بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بالاخره همونطور که عرض شد در قتل خطای محض دیه بر عهده خود جانی نیست، بر عهده عاقله است و عاقله هم به عصبه تفسیر شده در روایات ما. حالا عصبه کیه؟ محقق در شرایع فرموده سه تا قول ذکر کرده که قول اول مختار خودش، فرموده و ضابط العصبه من یتقرب بالاب کل اخوت و اولادهم و الامومت و اولادهم ولا یشترط کونهم من اهل الارث فی الحال. ضابط عصبه کسانی هستند که به اون شخص جانی به واسطه اب متقرب می شوند یا جانی به اونها به واسطه اب متقرب می شود، مانند اخوه و اولاد اخوه، عمومه جمع عمه، عم و اولاد عموها و اولاد عموها، و شرط نیست که الان وارث باشن، برای اینکه معلوم است که با بودن مثلا اخوه نوبت به عمومه نمیرسه، چون اخوه طبقه دوم ارثن، عمومه طبقه سوم ارثن. خلاصه ممکنه پدر باشه، فرزند باشه، با بودن پدر و فرزند که طبقه اوله به طبقه دوم که اخوه است نوبت نمیرسه. خلاصه شرط نیست که اینا فلحال وارث باشن. این قول اوله که خودشان گفتن اینه. و قیله، قول دوم، و قیله همون لذین یرسون دیت القاتل لو قتل. قول دوم که قول شیخ است در نهایه و امثالشان، گفتن که نه، عصبه کسانی هستن که اگر قاتل الان کشته بشه اونها از او ارث خواهند برد. خب این خیلی دایره زیغتر میشه. البته متقرب الابن، ولی باید طوری باشن که فعلا اگر قاتل اونا شأنیت داشتن برای ارث بردن، اما این اونطور نیست. اینا کسانی هستن اگر قاتل الان کشته بشه اینا ارث خواهند برد. خب اگر اینجور باشه با بودن اخوه دیگه نوبت به عمومه نمیرسه. مثلا و قیل همون لذین یرسون دیت القاتل لو قتل. این قول شیخ است در نهایه و چند نفر. محقق این قول رد میکنه، میگه و فی هذا الاطلاق وهمان، این اطلاق درست نیست. وهمان یعنی اشتباهون و غلطون. فان دیت یرسها الذکور والاناث، برای اینکه دیه هم اونا سرسته منه، هم زنا هم مردا. دیگه قبلا ما خواندیم کسی که از دنیا بره، یعنی کسی که کشته بشه، دیش حکم ترکش داره. یه بحث بود که متقرب به ام آیا ارث میبره از دیه یا نه، اما در متقرب به ام، متقرب به اب، دیه حکم ترکه داره، از ترکه زنا هم ارث میبرن. و حال این که هیچ وقت عصبه شامل زنا نمیشه. بس این اطلاق درست نیست. و فی هذا اطلاق وهمون، بنا که دیه یرث از ذکور و الاناث و زوج و زوجه و من یتقرب بالام علی احد القولین، دول بود در متقرب به ام، علی احد القولین قید متقرب به امه. در متقرب به ام یک قولین بود متقرب به امم از دیه ارث میبره که صاحب جوارم اختیار کردن در بحث ارث این بحث شده. قول آخر این است که متقرب به ام از اون ارث نمیبره. این است که حالا این کلمه که یرسون دیه تل قاتل خیلی وسعت داره، شامل زنها و مردها و زوج و زوجه متقرب به اون میشه. و حالا اینکه عصبه باید متقرب به اب باشه، در عصبه زنها داخل نیستن، این است که این اطلاق درست نیست. دیه یرث از ذکور و الاناث و زوج و زوجه و یتقرب بالام علی احد القولین و یختص بالاقرب فالاقرب. در دیه الاقرب یمنع الابعد، با بودن مثلا فرض کنین که برادر به پسر برادر نوبت نمیرسه، با بودن پسر برادر به پسر برادر نوبت نمیرسه. در دیه باید مراتب رعایت بشه، ولی در عصبه که اینطور نیست. و یختص به اون ارث، به اون دیه
الاقرب و فالاقرب که ما تو رسول اموال ولی سکز العقل، ولی عقل یعنی دیه چیز نیست، عقله، عقل اینطور نیست. اون عقلی که باید دیه خطای را تحمل کنه اینطور نیست، ولی سکز العقل و نیختصو به ذکور من الاسب. اما عقل، اون عقله که بایستی دیه بپردازد در قتل خطای ماست، اون این چنین نیست، اون مختص از به ذکور از عصبه. یک، متقرب به اب باشن، شامل متقرب به ام نمیشه، شامل زوج و زوجه نمیشه. بس بنابراین این تفسیر، تفسیر است به اعم، درست نیست. این رد قول شیخ است به نهایه که معقل رد میکنه. خب این قول الله شرحش خواهد آمد. قول سوم، و من الاصحاب من خست به الاقرب من یرسو به تسمیه. ببینید که بعضی از اصحاب آمدن تخصیص دادن به اون عقل، یعنی دیه، اقرب را از کسانی که به تسمیه ارث می‌برن، چون ارث در قرآن کریم ذکر شده برای بعضیا، اما خب همه وراث در قرآن ذکر نشده. بعضی هستن اونا که در قرآن ذکر شده است به تسمیه میگن که نام برده شده فلانی بنت واحده، مثلا نصف، دو تا بنت و بیشتر سلسان، مثلا اخت واحده نصف، بیشتر از یکی باشه مثلا دو سلس و هاکذا. خلاصه اولین لکل واحده من من صدوس اگر مگت ولد داشته باشه. خلاصه اونا که در قرآن کریم ذکر شده به خصوص معین شده دیشان چقدر، بخشید ارثشان چقدر هست، این میشه به تسمیه. اما خیلی هستن که ردن میبرن، بله قرابه میبرن. بله این شخص میگه به این که یختصو و من الاصحاب من خسته به اون عقل، یعنی دیه عقله، الاقرب من من یرسو به تسمیه، اقرب از کسانی که به تسمیه ارسی برن، یعنی به کسان قرآن معین کرده. و من عدم، اگر من یرسو به تسمیه در بین نباشد، یشتر که فل عقل بین من یتقرب بالعم ما هم یتقرب بالعب اصلاسن، اگر من یرسو به تسمیه نباشد، گفته متقرب به عمم از دیه باید بده، متقرب به عبم باید بدم تا اصلاسن دو سلس متقرب بالعب، یک سلس متقرب بالعم. و هوا استناد الى روایت سلمت ابن کهل. این قول سوم مستند از روایت سلمت کهل که میخوانیم، و فی سلمت ضعفون، ولی روایت سلمت ضعیفه، از این سلمت ضعیفه. این عبارت مال شرایع بود که حالا حاصلیم اصل عبارت شرایع معلوم باشه. تمونیم صاحب جواهر که توضیح میدن، صاحب جواهر در صفحه 416، عصبا را همانطور که محقق فرموده بودند در قول اول، عصبا را معنا کردند، بل فی کشف اللسام انه المعروف من معناها. در کشف اللسام همین معنا که ذکر شد که محقق فرمودند، گفته این معروف است از معنی عصبا، و فی محکی سرائر اینجور گفته، فهمون عصبات من الرجال، گفته به این که عاقله عصبات من الرجاله، سبان کنه وارسن او غیر وارس، الاغرب فلاغرب، اینطور گفته. و یه طلو فیال ولد و والد، این بحث بعدن خواهد آمد، یا ولد و والد در عصبه داخلن، اخوه و اولاد هم مسلم داخلن، عموم و اولاد هم مسلم داخلن، آیا ولد و والد هم داخله یا نه؟ سرائر گفته داخله. و یه طلو فیال ولد و والد، الان قال و اجماع اونا منعقدون الا ان العقل جماعت الوارث من الرجال دون ما تقرب بالعم، جماعت وارث از رجالن ولی شانه متقرب به عم نمیشه. این عبارت مال سرائره. و فر ریاض، در ریاض آمده نقل کرده قول سرائر را، بعد گفته و ظاهره کما ترا دعول اجماع علی، گفته ظاهر سرائر چنان که می‌بینید ادعای اجماع میکنه که معنی عصبه اینه. حالا این عبارت مال ریاض است، چند صد مال ریاضه. و این زعم مخالفت و قوله لقولهم، صاحب ریاض میگه که سرائر ادعای اجماع میکنه بر معنی عصبه که ذکر شد، هرچند گمان شده که مخالفت داره قول سرائر با قول فقهای دیگه. برای اینکه سرائر گفت که سوان کنه وارسن او غیر و الاقرب و فالاقرب، الاقرب و فالاقرب خودش مطلبی است که آیا در باب عصبه مثل کتاب ارث الاقرب و فالاقرب باید باشه، با بودن اخ به فرزند اخ نوبت نمیرسه، ارث اینطوری دیگه، با بودن فرزند اخ به فرزند فرزند نوبت نمیرسه، در طبقه سوم با بودن عم به ابن عم نمیرسه مگر یک جای استثناء شده که ام ابی و ابن ام ابوینی اون یک جا فقط استثناء شده. اما با بودن ابن ام به ابن ابن ام نوبت نمیرسه. آیا اینجا هم اینطوری در عصبه هم الاقرب فالاقرب یا نه اخوه و اولاد اخوه عمومه و اولاد عمومه همشون باید در اون دادن دیه سهم داشته باشن و اشتراک کنن؟ اینطوریه. ولی ایشان میگه الاقرب فالاقرب، مثلا یک مطلب اینه مثلا داره. این است که ایشان میگه و این زعم مخالفت و قوله لقولهم فعد قولا آخر، گمان شده که سرائر با قول فقها قولش مخالفه یک قول دیگر شمارده شده. ایشان گفته ولم افهم الوجه فی صابریاز، میگه من وجه این که قول ایشان قول آخر باشه در مقابل قول فقها وجه نمیفهمن چه وجه شده. چرا باید الا منس اطلاق رجال فی سطر عباره؟ بله در صدر باره ایشان رجال را مطلق کرد و ایسی یه تا وقت همون شمول فعل مثل اخوه من الام و الاخوات، برای که در گفته رجال دیگه اول عبارت، به طوری که توهم میشه که شامل بشه قول ایشان اخوه از ام را شامل بشه، اخوال را شامل بشه. تو گفته فعصبات من الرجال دیگه، اهم از اینکه عصبات من الرجال متقرب به ام باشن متقرب به ام باشن، از شامل اخوه ام و اخوال هم میشه. لیکن تصریح و اخیراً به استثناء من یتقرب بالام یدفع ذلک، لیکن چون در آخر عبارت استثناء کرده سرائر من یتقرب بالام را، اون این توهم دفع میکنه و یوجب اتحاد قوله مع قوله و باعث میشه ببینید که قول سرائر با قول فقهای دیگه متحد باشه. و لذا لم یجعله کثیر مخالفا لهم، و چون این چنینه کسی از فقها سرائر را ابن ادریس و مخالف فقها نشمرده، چون همه عبارت که روی هم حساب کنیم با فقهای دیگه قولش مطابق میشه. و عبارت او صریحتان فی دول اجماع و ولوچه، عبارت ایشان هم صریح است در اینکه ادعای اجماع میکنه و هم خود اجماع حجت است که معنی عصبه این است که ایشان ذکر کردن. تا اینجا عبارت من ریاض بود. سوال جوریان قلتو ال انصاف ان عبارته غیر نقیت، میگه انصاف ان است که عبارت سرائر عبارت پاکیزه ای نیست، خصوصا بعد ادراج ولد و الوارد، مخصوصا اینکه ولد و والد هم داخل کرد. با اینکه دیروز ما تفسیر کردیم ولد و والد داخل نبودن، اخوه بود و اولاد هم عمومه و اولاد هم. انصاف این است که عبارت سرائر غیر نقیتن خصوصا بعد ادراج الولد و الوالد و فیه ما متصمون الکلام، در ولد و والد کلامی است بعد خواهد آمد. یا ولد و والد هم داخلن داخل نیستن، امام رضوان الله در تحریف فرمودن داخلن، این محل خلافه، کلامی است بعدن خواهد آمد. و فیه ما در ولد و والد متصمون کلام. و قول اخیراً الوارث مع تصریح اولاً به عدم الفرق بین الوارث و غیره، باز در آخرش گفته که ایشان در آخرش گفتن که الوارث، بله عرض کنم که گفته که ویت و جماعت الوارث الا ان العاقله جماعت الوارث من الرجال، جماعت الوارث گفته در آخرش، ولی اول عبارت داره چی؟ وارثان و غیر وارث. و قول اخیراً گفته الوارث، گفته العاقله جماعت الوارث من الرجال، طور گفته ما تصریح اولا بعد این فرق بین وارث و غیره، ولی اول عبارت داره که فرق بین وارث و غیر وارث نیست. الا نه تدبر فیها یقتزم وفقت، ولی تدبر کن در عبارت ایشان صدر و زیل را با هم حساب کنیم، بله نمیتوان گفت که ابن ادریس با فقهای دیگه مخالف است. الا ان تدبر فیها یقتزی وفقت الجماعه، ولی عبارت عبارت غیر نقیه است، پاکیزه نیست. والله الله. حالا بالاخره ما داریم استبار معنا میکنیم و اون حرف شرایع بود، این حرف ابن ادریس بود و حرف صاحب ریاض. ایشان باز میگه و فی مختصر النهایه مثل اسیریه، نهایه مال ابن اسیر، کسی هم دارن اختصار کرده شده اسمش مختصر النهایه الاسیریه. فی مختصر النهایه ابن اسیر مثل مجمع البحرین ماست میان اهل سنت، چنان که مجمع البحرین نظر داره در معنی لغات به کتاب و سنت، نهایه ابن اسیر هم نظر داره کتاب و سنت، مثلا سنت عامه، و کسی اون رو مختصر کرده اسمش ده مختصر النهایه الاسیریه. و هی مختصر النهایه الاسیریه العصبه الاقارب من جهت الاب، اینطور معنا کرده. و فی الصحاح عصبه الرجل بنو و قرابته لعبی، اینجور معنا کرده فرزندان داخل کرده. و انما سمو عصبتن، چرا عصبه عصبه نامیده شد؟ لأنهم اصحبو به ای احاتو، این از ماده عصب است، اصلا من احاته و دستمال هم به سر میماندم، یعنی اصابه برای اینکه دستمال که سر میبستن سر را احاطه میکرد. و انما سمو عصبتن لأنهم اصحبو به ای احاتو، حالا بخواه تفسیر کنه عصب را احاطه را، فل ابو طرفون ول ابنو طرفون ول امو جانبون ول اخو جانب. اب طرفه، یعنی مثلا وقتی یه انسان رو نظر بگیریم اب طرفیست رو بالا میره، ابن طرفیست رو پایین میاد، ام یک طرف داره دیگه بالا و پایین نیست، ام یک طرفه، اخم یک طرفه. این است که چهار طرف رو گفته احاطه کرده اینا. فل ابو طرفون ول ابنو طرفون ول امو جانبون ول اخو جانب. و ان مجمع البحرین ان عصبت الرجل بنوه و قرابت الابی. خب این معنی اول عصبه و این طوری که مختار محقق و ایناست. حالا و قیل قول دوم ولیکن ما از ذلك کله، ولی بله داخل کله، بله بعدم بحث هایم کرد، ولیکن ما از ذلك کله قیله ابنم داخل کرده، ابنم داخل کرده، بعدم بحث کنیم. ولیکن ما از ذلك کله قیل قول دوم که من نهای ولقنی والاسبا، بله این سه کتاب همون لذینه یرسون دیت القاتل لو قتل. نگفتن عصبه کسانی که ارث میبرند که اگر قاتل کشته بشه الان اون ارث میبرند. حالا شیخ بخش ساجا صاحب جواهر میخواد قدری کمک کنه به صاحبان این قول که این قول هم طوری تفسیر کنه تقریبا اشکال محقق وارد نباشه. میگه ولذی اثرنا علیه فنهایه، اون چه ما بران اطلاع پیدا کردیم در نهایه این است عبارت، و اما دیت و قتل الخطا فانها تلزم العاقله. الذین یرسون دیت القاتل لو قتل ولا تلزم من لا یرسو من دیته شیئا، اینطور گفته. خب و هی ما انها غیر صریحتن، دقت کنید اینجا قدر دقیقه، البته از کشف اللسان تقریبا گرفته شد. و هیه معنا غیر صریحتن، حالا بخواه بگه که این عبارتش چون خیلی فرق کرد حقا اشکال میکنه بر این قول دیگه. این میگه عصبه کسانی هستن که ارثی برن از قاتل کشته بشه، این لازمش این است که خب کسانی که ارثی برن اینا عصبه باشن، چه مرد باشن چه زن باشن، مثلا چه متقرب به اب باشن چه متقرب به اون باشن، چه زوج باشن چه زوج، همه شامل میشه دیگه. حالا ایشان بخواهی که قدری توضیح بده که این اشکال رو دفع کنه، تفسیر خیلی به اهمه. یه ایشان اینطور گفتن و حالا همین دیگه پیش مطالعه برای خود همین خیلی خوبه. و هیما انها غیر صریحتن میفرماد به این که این عبارت خیلی صریح نیست، دقت کنید، لاحتمال کون الوصل تعلیل دون تفسیر، برای اینکه این وصفی که عاقل کسانی هستن که ارث میبرن یعنی منظور چیست؟ این دو جور میشه معنا کرد، عاقلۃ الذین یرثون این وصف دیگه، این الذین صله است ولی صله بعد از اون اصول من وصف دیگه است، وصف این یرثون معناش این است که یعنی الان ارث میبرن، این وصف برای تفسیر یا وصف برای تعلیله. اگر واسه تلاش من است که اینا چون این طایفه ارث میبرن شارع مقدس هم برای اینا یک جریمه معین کرده، گفته که اگر اون شخصی که اون موروسومن اگر جنایت کرد خطاً باید دیش مثلا شما بدید، این نه نشان است که باید تک تک اینا ارث برن فعلا، نه چون ارث میبرن، بله در مقابل که در مقابل کسانی که ارث نمیبرن، اون کیان که ارث نمیبرن متقرب به عمر روی این مبنا. بله ایشان فرمان که این غیر صریحتن لاحتمال این که واسه برای تعلیل باشه که این تعلیل تصریح شده است در مقنعه. حالا مقنعه عبارت چه طوری است که اون تعلیل رو میفهمانه؟ عبارت مقنعه رو بنده اینجا نوشتم در حاشیه، قال فی المقنعه در مقنعه مفید فرموده تو اخذ دیت الخطا من عاقلت القاتل و هم عصبت الرجال دون النساء ولا تؤخذ من اخوته لامه منها شیء ولا من اخماله لانه لو قتل و اخذت دیته مستحق اخوته لامه و اخواله منا شیئن فلذلک لم یکن لهم شیئون. تعلیل کرده گفته علت این که بایستی دیه قتل خطا را عاقله بدن و عاقله هم تفسیر کرده کسانی که وارث میشن، چون وارث میشن باید دیه بدن، دیه قتل خطا را بدن، و کسانی که متقرب به ام هستن مثل برادر امی مثل اخوال چون ارث نمیبرن از دیه، در قتل خطا نباید اینا دیه اون جانی بپردازن. پس این وصف برای تعلیل است نه برای توضیح و تفسیر. اصلا در فارسی هم ما دو جور وصف داریم، در فارسی تعلیل باشه چون تغییر میکنه، میگیم چون اینها ارث میبرن این چین، اما لازم نیست که الان هر یک تنها تنها ارث برن، که یعنی فعلیت درش معتبر نیست. اگر وصل توضیح و تفسیر باشه این است که اینطور میشه کسانی که ارث میبرن ظهور داره در اینکه الان ارث میبرن، همون شأنیت و فعلیت میشه. و ایشا میگه این عبارت صریح نیست لاحتمال کون الوصل تعلیل المصرح به فی المقند دون تفسیر. اینطور هست علاوه در عبارت نهایی اصلا کلمه عصبه ذکر نشده، لا ذکر فی العصبه و تفسیر، اصلا کلمه عصبه نیست که ما بر عصبه داریم بحث میکنیم. معنی ها اینطوریه، کلمه عصبه هم در این ذکر نشده تا تفسیر کرده باشه عصبه را به این که محل بحث ماست. تقریبا دفاع کرد از شیخ توصیف نهایه صاحب جواهر طبعا لکشف اللسان. بله خب، حالا از شیخ توصیف اینطور دفاع کردیم، ولی دو نفر دیگه هم هستن که قرنی هست که اصباح، اونا را چطور میگه؟ نه فل قرنی و محکی الاصباح، اونا اینطور گفتن و آقنت الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته. خب اینا حالا چی میگه اینجا که عصبه هم داره، که گفته عاقله حر مسلم عصبش عصبه ای که دیگه ارث میبرن. حالا اینا میشن توضیح میخوا بکنه، میگه ما احتمال او ظهور تعلیل فیه ما، در هر دوی این کتاب احتمال هست، از احتمال طب که ظهور هست که وصف برای تعلیل است نه برای تفسیر. ما احتمال او ظهور تعلیل، احتمال اضافه است به تعلیل، ظهورم اضافه به تعلیل، این متنازعان فیه. اما احتمال او ظهور تعلیل فیه ما، در این دو کتابم احتمال تعلیل هست که وصل تعلیل است نه برای تفسیر، یا اصلا ظهور داره. خب این که این حرفی بود که در کلام شیخ هم گفتیم. ولی اتکال فی من العصب علی وضوحه، وقت می فرماید که بگیم که این الذین یرس، دقت کنید، الذین یرثون دیته صفت عاقل است، صفت عاقل است. آره عصبه واسه ذکر کرده چون عصبه ظاهر بوده، این بنابراین احتمال هست یا ظهور است که واس مال عاقله باشه، واس مال تعلیل است لا تفسیر. عصبه رو هم چیزی براش نیاورده، صفت مال عاقل است، اتکال شده است در معنی عصبه بر واضح بودنش این هست. و ان المفهوم منه هو المتقرب بالاب من الرجال، وقت عصبه وقتی که اتکال شد به وضوحش و معنی عصبه هم پیش مردم خیلی روشنه، کیا رو میگن عصبه؟ متقرب به عباره میگن. این اتکال بر وضوحش برای خاطر مفهوم از عصبه در نزد اهل عرف متقربین به عباره میگن عصبه، چون این واضح بوده نگفته، ولی صفت مال عاقل است. خب من احتمال و ظهور تعلیل و توضیح و تنسیس، یا نه خیر اصلا میکنیم توضیح بگیم وصف برای توضیحه و تنسیس هست برای اختصاص به متقربین به اب، برای اینکه متقربین به اب هستن که ارث میبرن، اما مراد از اون ارث بردن فعلی نیست بلکه ارث بردن شأنیه. شما میخواد به این ترتیب از این سه کتاب دفاع کرده باشن که این سه نفر مخالف فقهای دیگه نباشن که محقق فکر کرده مخالفن بونه اشکال کرده. اما دیگه حالا وقت بس این اندازه کافی است مطالعه کنید تا انشالله برای روز یک شنبه، از حالا گفتن شنبه برای خاطر ایام فاطمه یه تعطیله. یه مقداری هم دنباله بحث قبلی که داشتیم، بحث قبلی که داشتیم از دو جهت بلکه از چند جهت برای ما مهمه. یکی این که میخواستیم این فقهای عامه را مقداری بشناسیم. دیروز مثلا آقا می فرمودن که عصم کیه، می گفتیم عصم مخالف است در دیه قتل خطا، گفتن خیلی به عهده خود جانیه. خب اینا را یک این چهره هایی که از اینها زیاد در کتب فقهی ما که از چهره های عامه هستن اسمشان به میان میاد بشناسیم، خب تا حدی خوبه. حالا ابو حنیفه و شافعی و احمد ابن حنبل و مالک ابن انس که ائمه اربعه اهل سنت هستن، اینا رو تا حدی میشناسیم، هرچند بازم اینا رو باید دقیق تر بشناسیم. اما خیلی هست مثل قتاده، مثل اسم، امثال اینا، ثوری مثلا، داوود ظاهری، اینا زیاد هستن که اینا رو باید یه مقدار شناخت. وقتی متن عرض کنم که از جهت شناختش از اون جهت و از جهتی ببینیم که چرا اینطور شدن، اینها علتش چی بوده، این افراد به وجود آمدن، اینو باید خلاصش عرض کنیم که بنی امیه و بانی با بنی عباس فرق داشتن. بنی امیه یک حکومت میکردن و بنای حکومت اونها بر مخالفت صریح با اهل بیت بود و کوبیدن اونها و ایجاد خفقان و اختناق برای اهل بیت و تابعینش و اینا، و از این جهت یعنی سیاست خشن به این ترتیب بود و مردم هم میدانستن قلبا نوعاً که حق با اهل بیت هست و اهل بیت در مضیقه هستن و در خفقان، و از این جهت در نتیجه منفوریت و قیام مردم خلاص حکومت بنی امیه سقوط کرد. ولی مردم که قیام کردن نظرشان به اهل بیت بود که باید خلافت و ولایت مرکز اصلی خودش پیدا کنه. بنی عباس و مردم همصدا شدن در همین جریان، ولی خب اونا حیله و تقلب زرنگیشان این بود که این قیام را به نفع خودشان هدایت کردن به طرف بنی عباس و ادعا کردن، تبلیغ کردن که ما اهل بیت پیغمبریم و اینطوری. از طرفی هم دیدن که اگر بخواد اهل بیت پیغمبر را آزاد بذارن دیگه اینا جا نخواهند داشت، برای اینکه منطق اهل بیت پیغمبر نفی حکومت ظالمانی به این ترتیب هست. این بود که ناچار شدن که اهل بیت را باز تحت فشار قرار بدن، ولی از طرفی هم چون اینها به نام اسلام حکومت میکنن، به نام اسلام به وجود آمدن، ناچارن که فقهایی و علمایی داشته باشن. چون وقتی حکومت به نام اسلام شد، اسلام مفتی و فقیه لازم داره، اسلام قاضی لازم داره بر اساس اسلام قضاوت بکنه. اینا از طرفی اهل بیت را باید تحت فشار قرار بدن، از طرف هم باید مفتیانی و فقهایی داشته باشن که بر اساس اسلام علی ظاهر فتوا بدن، قضاوت بکنن. ناچار بودن که افرادی رو به وجود بیارن و پروبال بدن در برابر ائمه علیهم السلام. این بود که اینا این قبیل فقها را، از قبیل ابو حنیفه و قتاده و امثال اینا را به وجود می آوردن و پروبال می دادن. بله، خب حالا اینجا بحث زیاده، اون چه ما عرض کردیم هفته قبل توضیح بدیم، چون هفته قبل من یک حدیثی عرض کردم در احتجاج امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه، آخر بحث بود، فرصت توضیح نبود. بعض برادران گفتن که این توضیح بیشتر لازم، اینو عرض کنم تا بعد هر چه رسیدیم عرض کنم. این بود که وقتی در احتجاج تبرسی، احتجاج امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه، گاهی اهل بیت با اینا برخورد میکردن برای اتمام حجت، با اینا بحث میکردن. اینجا داره که امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمودن که تو ابو حنیفه است؟ گفت بله. ابو حنیفه خودش 2 سال پیش امام صادق علیه السلام درس خوانده بود، میگه لول سنتان لحلک نعمان، اسم ابو حنیفه نعمانه، ابو حنیفه کنیش. فرمودن مفتی اهل العراق؟ قال نه. قال به ما تفتیهم به کتاب الله. حضرت فرمودن که انت عالمون به کتاب الله، ناسخه و منسوخ محکم و متشابه؟ قال نه. 2 آیه رو پرسید. توضیح این بود که چطور امام صادق 2 آیه رو از این پرسیدن در این همه آیات قرآنی. این 2 آیه ارتباط به اهل بیت علیهم السلام داره، پرسیدن که ببینن که او در این 2 آیه که ارتباط به اهل بیت داره، مردم باید به اهل بیت مراجعه کنن و اهل بیت کنار گذاشتن و اینها منهای اهل بیت در میان مردم فتوا میدن، چی میخواد بگه؟ شاید هم امام صادق که پرسیده، این تنها ابو حنیفه نبود، اصلا مردم مثل اینکه انس ذهنی داشتن که این 2 آیه مربوط به اهل بیته و از این جهت در مقابل احتجاج کرده که به گوش مردم هم برسه. یکی اینه پرسیدن که و قدرنا فی حسیر سیرو فی ها لیالی و ایامن آمنین، در این شما چی میگید؟ آیه 18 سوره سبع. خب این در چند جا هست که امام صادق علیه السلام هست باقر با کسان دیگه، بس این ازشان پرسیدن. مثلا باز بله، این ازشان در تفسیر آیه 18 سوره سبع، سوره سبع سوره 34 قرآن کریمه. در اونجا خب قرآن کریم یک ظاهر داره یک باطن داره، پیغمبر صلی الله علیه و آله هم گاهی ظاهر گاهی باطن هر دوش مثلا به مردم می فرمودن. اونجا هست که لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه جنتان ان یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدتان طیبتان و ربون غفور. این ظاهر آیه نیست که برای سبع که در یمن بودن و سرزمین یمن و شام دو تا باغستان داشتن چین و چنان و نعمتهای فراوان، اون وقت اینا چون کفران نعمت کردن سیل عرم آمد و این باغستان ها را اینا از بین برد. اینا بعدش داره که و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرتا و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و ايام آمنين. این آیه را از ازشان پرسیدن که قرار دادیم میان اونا میان قرایی که باركنا فيها قرای ظاهره قرار دادیم و قدرنا فيها السير سیر کنن از قرای ظاهر به قرای باطنه بروند اون قرایی که بارکنا فیها لیالی و ایام آمنین. این حضرت ازشان پرسیدن. در اینجا در تفسیر برهان که عرض کردم تفسیر بسیار عالی است و 1200 تا خبر نقل کرده از اهل بیت علیهم السلام در تفسیر آیات قرآن، و اگر شما یه وقتی درس تفسیر بگید یا تفسیر مطالعه کنید هیچ وقت نباید منهای روایات اهل بیت ما تفسیر را مطالعه کنیم، بگیم، چیزی بنویسیم، چون تفاسیر خیلی مختلفه. بعضیا به جنبه های ادبی بیشتر توجه دارن، بعضیا به جنبه های تاریخی، بعضیا به جنبه های فقهی و احکام، و بعضی تفسیرها علاوه بر همه اینها یا به اونها مختصر برای توجه بیشترشان به اخباری است که از اهل بیت علیهم السلام در تفسیر آیات وارده. اینا چند تفسیر، تفسیر برهان در درجه اوله، تفسیر نور الثقلین هست، تفسیر صافی، ولی اونها مثل برهان نیستن. برهان سعی کرده اخبار را با سلسله سند ذکر کنه، اون اندازه که میتوانسته مسند ذکر کرده، ولی اونها نوعا مرسل ذکر کردن. در تفسیر برهان در اینجا 10 خبر ایشان ذکر کرده است در تفسیر این آیات، این آیه که خواندیم، آیه 18 از سوره سبع. بله، خلاصه در تفسیر این اصلاً که این آیه که مباحثات امام سادات باقر علیه السلام باقر با قتاده و امام دی، خلاصه داره که اینطور تفسیر میکنن که اون قرالتی بارک الله فیها نحن ما هستیم، اون قرائی که خداوند تبارک و تعالی بارک ما هستیم، قرائی ظاهرم علمای شیعتنا و فقهای شیعتنا هستن، که اون قرائی ظاهره وسیله ارتباطن میان مردم و این قرای باطنه مبارکه. و قدر نافی هست سیر، ما مقدر کردیم که مردم حرکت کنن به طرف قرای ظاهره، برن فقهای شیعیان ما برن که اونا واسطه هستن ما بین ما و مردم و از اونها احکام یاد بگیرن تا اینکه نیفتن در زلالت. و وقت اینجا گفته بین که از این جهت این آمنینن، چون کسی که از ما احکام را بگیرد ایمن است از عذاب خداوند و از سقوط. قدر نافی هست سیر، که مردم سیر و حرکت کنن، اون فقهای ما در بیان به طرف ما و مردم حرکت کنن به طرف فقهای ما برن. اون وقت اینجور شو سیر و فیال لیال و ایامن آمنین، مردم دیگه ایمن هستن که حلال و حرام را از کجا گرفتن. نظر امام صادق علیه السلام در سؤال از ابو حنیفه این بوده که قرآ را ایشان چطور معنا میکنه، قرای باطنه و مبارکه، و قرای ظاهره چی و قدر نافی از سیر چی، اینه پرسیده. اول اینه پرسیده. ایشان گفتن که این مکه و مدینه مراده. حضرت فرمودن که خب توجه کردن به جلساش، فرمودن که شما الان میبینید بین مکه و مدینه خیلی هم میرن، نه بر خونشان ایمنن نه بر مالشان ایمنن. قرآن میگه که سیر و فی لیاله و یامن آمنین والله لا یقول الا حقا. اینجا ابو حنیفه ماند. حضرت سوال دیگه کردن، گفتن و من دخل و کان آمنن چه؟ این آیه 97 از سوره آل عمرانه، اینم به اهل بیت تفسیر شده در تفسیر برهان جلد اول صفحه 301 36 خبر ذکر کرده، 36 خبر در تفسیر این آیه. چند تا خبر هست که من دخل و کان آمنن کسی است که بره به مکه ولی کن به ولایت ما معترف باشه، حق ما را بشناسه، عارف به حق ما باشه، این شخص ایمان است از عذاب آخرت و از سقوط ایمان است. اینا این است که این نکته داشته که امام صادق علیه السلام این دوتا را از ابو حنیفه سوال کرد، نتونه چه بود. دومی هم که حضرت پرسید در جواب گفتن بله من دخل آمدن مکه است و کعبه. حضرت فرمودن خیلی خوب، عبدالله ابن زبیر در همون مکه کشته شد، سعید ابن زبیر در همون کنار خانه کعبه کشته شد، بس اون خداوندانم لا یقول الا حقا چطور تفسیر میکنید؟ این که مان این نکته، این که امام صادق علیه السلام این دو تا آیه رو از ابن پرسید، این بوده. اینو خواستم که توضیح داده باشم، بقیه رو توضیح بدیم از اون بحثی که میخوام عرض کنم میمانی. حالا سه حضرت بعد از اینکه با ایشان بحث کرد که عرض شد، در آخرش ابو حنیفه گفتن به اینکه من دیگه از اینجا برخیزم، دیگه فتوا نمیدهم. امام صادق فرمودن کلا ان حب الریاسه غیر تارکک کما لم یترک من کان قلبک قبلک. فرمودن اینطور نیست، حب ریاست تو را ترک نخواهد کرد، چنانکه کسانی که قبل از تو حب ریاست باعث شده بود که این افراد در مقابل ائمه علیهم السلام خلاصه بساطی داشتن و فتوا میدادن و بنی عباس هم بینا پروبال میدادن. و روایات که ما درباره حب ریاست داریم خب زیاده. توضیحا باید برای نتیجه اخلاقی از این مطلب بگیم این است که ریاست معناش این نیست که مثلا انسان به یک مملکتی یا به یک جهانی حکومت کنه. هر کس ممکنه در حد خودش، مخصوصا بیان ما طلبه ها، ممکنه مثلا انسان به یک درس گفتن با نظر همون حب جاه مثلا نگاه کنه، یا امام جماعت به امام جماعت بودنش، امام جمعه به امام جمعه داشت و هکزا تا بالاتر ها بود. اگر انسان جاه و مقام را به عنوان هدف نگاه کنه، این بسیار مذمومه. نباید هدف به عنوان هدف کسی باید نگاه کنه، بلکه باید به عنوان وسیله باید نگاه کنه. وسیله هم باشه برای خدمت به خلق و با اخلاص، و وسیله باشه برای تقویت امور دین و گفتن احکام خدا و ارشاد و تبلیغ و این چین باشه. حالا دو تا حدیث در این مورد در اصول کافی جلد دوم صفحه 297 عرض کنم که عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان عبدالله ابن مغیره ان عبدالله ابن مسکان خبر سندن صحیح. اصول کافی جلد دو صفحه 297 قال سمعت عبدالله صلی الله علیه و سلم یقول ایاکم و هؤلاء الرؤسا. نظرش به همین قبیل افراد، بپرزید از این رؤسا. الان یه ترعصون، اونا که ریاست رو به خودشان بستن. فوالله ما خفقت نعال خلف رجل الا هلک و اهلک. پشت سر هیچ کسی صدای نعلین بلند نشد. نظرشان به همین قبیل افراد داره. ائمه رو گذاشته بودن کنار، اطراف نره خیلی شلوغ کردن، افراد جمع شده بودن و از اون اسم حسین جواب میدادن و فرماد به این که ایاکم و هاولا رؤسا لازم یه ترعصون فوالله ما خفقت نعال خلف رجل الا هلکه. احتمال است هلکه باشه، ولی در میلاد قول است که هلکه یعنی مردم هلاک کرده. و اهلک نفسه الا هلکه و اهلک. این یه خبر. خبر دوم، بله اینم باستندشان میخوانیم صحیحه، انا بلحسن رسالت و سلام و قال ما زئبان زاریان فی غنم قد تفرق رعاها و ازر فی دین المسلم من الریاسه. دو تا گرگ درنده در میان گله بیفتن که چرانندهش شبانش از اون گله جدا شده. اون دو تا گرگ ضررشان بیشتر از ضرر ریاست و مقام در دین مسلم نیست. حالا سه باید خیلی توجه داشت که اگر ریاست و مقام هدف باشه مذمومه، اگر برای مقاصد دنیایی باشه مذمومه، فقط برای تبلیغ و ارشاد و تربیت و تعلیم دینی البته اون ممدوح. و چون باز یک از روحاگاه در باری فاطمه زهرا سلام الله علیها را تذکری بدید، همونطور که بنده هفته قبل عرض کردم، اون خطبه زهرا صدیقه کبری سلام الله علیها تفسیرش اگر برسن رفقا تفسیر مبسوط، خب خیلی کار مهمی است. نکته دیگه میخواستم امروز عرض کنم این است که آیاتی از قرآن که در باره صدیقه کبری سلام الله علیه هاست کسی جمع کنه تفسیر کنه، اینم خودش کاریست در ضمن اون کار. چون بسیاری از آیات قرآن در باره اهل بیته. صحیح یک وقت دیدم یک حدیث از امام صادق علیه السلام، فرمودن که ثلث قرآن در باره ماست، ثلثش هم در باره دشمنان ماست. سلس قرآن احکام است. خلاصه آیاتی از قرآن کثیر درباره اهل بیت علیهم السلام. حالا یک آیه‌ای که درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها در تفسیر برهان جلد اول صفحه 281، تفسیر برهان تفسیر بسیار ارزنده است، خیلی باید ما مطالعه کنیم. در تفسیر برهان جلد اول صفحه 281 ایشان در سوره آل عمران آیه 42 از سوره آل عمران آیه 42 این که این آیه به ازغالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک الان سال عالمین چند خبر نقل کرده از امام صادق از ابی جعفر علیه السلام که مریم مصطفات و برگزیده شده است بر نساء عالمی زمانها، بر زنان عالم زمان خودش، ولی کسی که برگزیده شده است از سیده نساء عالمین است از اولین و آخرین فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بعد از نقل اینها جریان ذکر میکنه که میگه شیخ در مجالس خودش حدیث را بسنه ذکر کرده که من نمیخوام وقت کمه، میگه وقتی که جعفر برگشت از حبشه، جعفر خب خیلی فداکاری کرده، اصلا حبشه که مسلمان شده یکی از کشورهای اسلامی است، مسلمان اونجا زیاد درخت اسلام اونجا کاشته شده، واسطه مسافرت حبشه جعفر به حبشه است و تبلیغات جعفر. جعفر در حبشه بود تا روزی که سال 8 هجری ارض خیبر فتح شد، مثلا سال 8 باشه یا 8 یا 9 یک ارض خیبر فتح شد. وقتی خیبر فتح شد اون روز جعفر از حبشه برگشت و آمد به همون سرزمینی که پیغمبر صلوات الله علیه اونجا بود در کنار قلعه خیبر. پیغمبر فرمودن که امران به ایهما اشد و سروران اب فتح خیبر ام به قدوم جعفر، جلو فرمودن. بعدن به جعفر گفتن الا احبوک الا اعطیک، خب جعفر رفته است اونجا تبلیغ کرد، یک کشوری را مسلمان کرده است و خیلی کار مهم کرده برگشته و پیغمبرم خیلی جعفر رو دوست می‌داشتن. فکر کردن که پیغمبر میخواد به جعفر چی بده. در روایات زیاد داره که نماز جعفر طیار را به ایشان یاد داد و نماز جعفر طیار خیلی نماز با فضیلتیه، هست که اگر کسی بتانه هر روز نشد هفته یه مرتبه، ماه یه مرتبه، قبلا سال یه مرتبه، بهترین وقتش هم روزهای جمعه است، موقعی که آفتاب بالا بیاد. علمای بزرگ ما نماز جعفر طیار روز جمعه ترک نمی‌کردن، هست که شیخ انصاری تا آخر عمرش مقید بود روز جمعه وقتی که آفتاب بالا میاد نماز جعفر طیار بخونه. خلاصه پیغمبر صلوات الله نماز جعفر طیار به ایشان یاد داد. حالا جعفر در اونجا هدیه آورده بود، یک مقدار قالی آورده، قالی چیزی خوشبویی است و یک قطیفه. بله پیغمبر فرمودن که این قطیفه را بخوام به کسی بدم که یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله. خیلی فکر کردن که این کی باشه. پیغمبر فرمودن عین علیان، علی کجاست؟ عمار بن یاسر رفت تا علی را آورد و پیغمبر این قطیفه را داد به علی علیه السلام. این قطیفه قطیفه خاصی بود، طلا بافت بود، ظاهرا مرسوم بود سبحان الله باشه یا نه، سلک های و نخهای از طلا در میانش میبافتن، اینجوری بود. حضرت علی اینو گرفت و نوشته که البته این من در اختصاص شیخ مفیدم دیدم این حدیث، حضرت علی صلی الله علیه و آله گرفت آمدن مدینه. وقتی وارد اسید حضرت علی مدینه، به قبل از اینکه به خانه بیا رفت به بقی که اونجا سوق مدینه بود، بازار بود، به یک زرگری گفت که این را اون نخهای طلایی، رشته های طلا را در بیاره. در آورد، بعد از در آوردن فروخت اون را به 1000 مثقال طلا. فرقه علی بن در فقرای مهاجرین انصار، ثم رجع الی منزله، هیچ چیز نداشت به منزلش برگشت. از ذهب قلیل و کثیر همراهش نیاورد. فرداش پیغمبر صلوات الله علیه را دید، فرمودن که رفتی روز رفتی فروختی 1000 مثقال طلا اینا، ما چند نفر امروز نهار مهمان شما هستیم. ناقل حدیث هم حذیفه بن یمانه. حذیفه و عمار و سلمان و ابوذر و مقداد حضرت علی هم فرمودن برای تشریف بیارید به رحب وسعه. بعد فردا که زور شد اینا آمدن، آمدن بله خیلی دیگه که از زدیر که بله حذیفه است و پیغمبر است، سلمان است، ابوذر است و مقداد است و اینا آمدن و خانه هیچی هم نوشتی که از تعالی است نداشت از زاد و از فلس. به فاطمه زهرا گفتن که بله چون اینجور شده دیروز اینا آمدن و مهمان این تو. فاطمه زهرا گفت اشکان شو برو پرلوی مهمان بشین این کارت نماشه. رفت پرلوی مهمان نشست چند دقیقه و برگشت آمد دید که بله یک قضای حاضره که فی وسط البیت جفنتون کاسه است که من ترید ترید ما بگیم تفور و از اون بخار برمیخواست و علیه ها عراقان که گوشت زیاد هم توش بود و کان راحت المسک فهمل ها علیه اونو گذاشت بین پیش اونها و اونا میل کردن، ولی هرچی میخوردن نیستی کم نمیشد، خوردن سیر شدن. پیغمبر صلی الله از جای خودش برخواست آمد پیش فاطمه زهرا، قال انا لک هذا یا فاطمه. فاطمه زهرا گفت ان من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. این آیه از آیات سوره آل عمران است که راجع به چیزی است که فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من الله ان الله یرزق من شاء غیر حساب. پیغمبر صلوات الله علیه و آله دید فخرج مستعبرن، یعنی چشمش اشکانود شد و الحمدلله الذی لم یمتنی حتی رأیت لابنتی ما را زکریا لمریم کان اذا دخل علیها المحراب وجد عندها رزقا فیقول یا مریم انا لک هذا فتقول هو من الله ان الله یرزق من غیر حساب. این نمونه بود.